افغانستان بانک میگوید تمام ملکیت های کابل بانک در دبی فروخته شدند. این ملکیت های کابل بانک 50 میلیون دلار ارزش داشتند. رئیس افغانستان بانک دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند لیلام ملکیت های این بانک در داخل کشور هم ادامه دارد. بیشتر در گزارش از سید فتی محمد بها بشنوید.
د افغانستان بانک و لوی سرانوالی در حال توضیح شدند تا گزارش دستاوردهایشان در خصوص قضیه کابل بانک را ارائه کنند که با گفته مسئولان 300 میلیون دلار قرضه های این بانک هنوز هم لادرکند. نورالله دلاوری رئیس د افغانستان بانک میگوید مقدار پول نقد به دست آمده از قرضه های کابل بانک تا حالا به 230 میلیون دلار میرسد. آقای دلاوری به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آماده‌اند تا در جلسه آینده شورای امنیت ملی گزارش پیشرفت ها در رابطه با قضیه کابل بانک را ارائه کنند.
مجبور تصفیه 172 میلیون دلار نقد گرفتن و از حدود 45 میلیون دلار دیگه جایدادهای داخل افغانستان است که وام فرمایشش رسیده که از چند ادارات دولتی به فروش میرسه و مجموعش میرسه به 230 میلیون دلار که ما با معلومات بیشتر تا روز چهارشنبه به مقام ریاست جمهوری هم گزارش بدیم.
با گفته آقای دلاوری در حال حاضر تلاش ها ادامه دارند تا 187 میلیون دلار از قرضه های کابل بانک منازعوی است دوباره به دست آیند. کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان بود در سال 2010 میلادی در حال به بحران روبرو گردید که مسئله بیرون شدن غیر قانونی حدود 900 میلیون دلار از این بانک افشا گردید. پس از آن حکومت افغانستان اداره این بانک را به دست گرفت و یک محکمه خاص توظیف شد تا موضوع را پیگیری نماید. این محکمه در ماه حوت سال گذشته هجری شمسی شیرخان فرنود رئیس و خلیل الله فیروزی معاون کابل بانک را به 5 سال حبس محکوم کرد. همچنان به شمول قدیر فطرت رئیس سابق افغانستان بانک و معاون وی محب الله صافی 20 فرد دیگر دخیل در قضیه این بانک به مدت‌های مختلف به حبس محکوم شدند. اما لوی سرانوالی افغانستان با فیصله محکمه خاص کابل بانک موافق نیست. مسئولان در لوی سرانوالی میگویند که عاملان بحران کابل بانک به سوی استفاده متهم شده بودند، اما محکمه آنان را به خیانت در امانت محکوم به جزا نموده است. سید علم اسحاق زی رئیس بخش مبارزه با فساد اداری لوی سرانوالی:
ما در مورد فیصله محکمه قناعت نکرده و اعتراض خود را به مرحله دوم یا محکمه استیناف پیشکش کردیم. اعتراض خود را در محکمه استیناف ولایت کابل ثبت نمودیم و دوسیه فعلا تحت بررسی قرار دارد. منتظر هستیم که این محکمه در مورد چی تصمیم میگیرد.
مسئولان در لوی سرانوالی همچنان میگویند بررسی های آنان نشان میدهند که دو کمپانی خارجی نیز در قضیه سقوط کابل بانک مقصرند و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. با گفته آنان این دو کمپانی مسئولیت نظارت از نجات کابل بانک از بحران را داشتند، اما مسئولیتشان را به گونه درست انجام ندادند. اما لوی سرانوالی از افشای نام این دو کمپانی خارجی خودداری کرد. تلاش ها برای واپسگیری پول های از دست رفته کابل بانک از حدود 2 سال به این طرف ادامه دارد، اما تا اکنون نصف از این پول ها به دست نیامده اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اگر به انترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. www.azadiradio.com آدرس ماست. USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا برنامه ای را در ولایت بلخ آغاز کرده که هدف آن ایجاد زمینه کاریابی برای هزاران تن است. این برنامه تحت نام آبادی افغانستان دیروز آغاز شد. در این برنامه با شرکت‌های خصوصی کمک می‌شود تا تولیداتشان افزایش یابند و بتوانند افراد بیشتر را به کار بگمارند. در باره این برنامه و تأثیر آن بالای اقتصاد مردم در ولایت بلخ از لطیف سهاک بشنوید.
به هدف مهیا شدن زمینه کار به هزارها تن از افراد بیکار، برنامه اعمار افغانستان از طریق انکشاف تصدی های آبادی در ولایت بلخ آغاز شد. این پروگرام توسط اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا تمویل شده و مسئولان این دفتر میگویند بار اندازی این برنامه تنها در ولایت بلخ برای 46,000 افراد بیکار زمینه کار مهیا می شود. آقای زیدفی شامی رئیس برنامه آبادی در افغانستان میگوید آنها در برنامه آبادی با شرکت های خصوصی در بلند بردن ظرفیت های کاریشان کار خواهند کرد تا تولیدات آنها افزایش یافته و زمینه کار مهیا شود. هدف از راه اندازی برنامه آبادی این است تا زمینه کار را برای 46,000 تن افراد بیکار مهیا کنیم. مسئولان دفتر آبادی میگویند برای آنها مهم نیست که کدام شرکت خصوصی در کدام بخش کار میکند. چیزی که برایشان مهم است آن است تا بیکاری را در افغانستان از بین ببرند. آقای زیدفری میگوید این برنامه قبلا در ولایات هرات و کابل آغاز شده بود و اکنون بار نخست است که در شمال افغانستان نیز آغاز به کار مینماید. به عقیده وی آنها در کنار این که برای بلند بردن ظرفیت های کاری شرکت ها کار خواهند نمود، برای حل مشکلات کاری شرکت های خصوصی در ادارات دولتی نیز آنها را همکاری و راهنمایی خواهند نمود. ما با شرکت های مختلف کار میکنیم و در قسمتی که آنها مشکل داشته باشند همکاری می نماییم. این همکاری ما هم مالی است و هم به شکل راهنمایی به آنها است. برنامه آبادی در ولایت بلخ زمان آغاز می شود که صدها تن از باشنده های این ولایت همه روز منتظر دریافت کارند. چند تن از باشندگان ولایت بلخ با خرسندی از آغاز این چنین برنامه ها می گویند باید در ولایت مختلف این چنین برنامه ها را اندازی شود.
ما خازم دولت می خواهیم، از همه خارجی هایی که در اینجا آمده می خواهیم از هر چیز کرده، نمی غم نمی کارگرها نمی بیچاره غریب مردم بخوره. این ما خودم از این صبح که برنامه ته نمیال دینیم چوک مرد کار بازار هستم، کار مار پیدا نمیشه.
خودم صبح ملازمون که نمیجه استاد هستم، نه کار هست نه بار هست، یک روز نه دو روز نه روز نه روز هست.
دفتر USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در چند سال اخیر میلیون ها دلار را در بخش های مختلف بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است. اما در این اواخر با کمک این دفتر بزرگ کمک کننده برای افغانستان در ولایت بلخ، بر علاوه مردان، برای صدها زن نیز در بخش زراعت، مالداری و باغداری نیز زمینه کار مهیا شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حال می پردازیم به تحولات اخیر در ترکیه. تظاهرات ضد حکومتی در این کشور برای چهارمین روز پی هم ادامه یافت. بر اساس گزارش های اعتراض کننده ها، رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه را به وارد کردن فشارهای اسلامی متهم می کنند. در این میان برخی از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا به خاطر وضعیت فعلی ترکیه ابراز نگرانی کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
تظاهرات ضد حکومتی در ترکیه اکنون وارد پنجمین روز شده است. چون این تظاهرات در ترکیه کمتر سابقه داشته، اما اکنون بزرگترین شهرها به شمول استانبول و انقره شاهد اعتراضهای گسترده مردمی بودند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به روز دوشنبه خوان آرامش در کشورش شده و گفت تظاهرات صلح‌آمیز جزء از یک حکومت استوار بر اصول دموکراسی است. اما این تظاهرات در برخی مناطق با خشونت همراه شد و پلیس علیه اعتراض کننده ها از گاز اشکاور استفاده کرد. مرگ نخستین تن در این تظاهرات به روز دوشنبه گزارش داده شد و گفته می شود که یک جوان 20 ساله پس از تصادم با یک موتر تاکسی در استانبول جان داد. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا از سرکوبی تظاهرات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و از مقامات آن کشور خواسته است تا از خویشتنداری کار بگیرند. او در یک نشست خبری به روز دوشنبه در واشنگتن گفت ایالات متحده از عکس‌العمل حکومت ترکیه در برابر اعتراض کننده ها و همچنان تعداد روبه افزایش زخمی ها سخت نگران است.
We are concerned by the reports of excessive.
ما از گزارش هایی که گفته می شود پلیس به فشار زیاد متوسل شدن نگران هستیم. ما واضحا امیدواری داریم که تحقیق مکمل در مورد این تحولات صورت گیرد و همچنان پلیس به این گونه رویدادها از خویشتنداری و احترام کار گیرد. و ما از افرادی که در این مسئله دخیلند، یعنی کسانی که با اعتراض ها می خواهند آزادی بیان را ابراز کنند و آنهایی که در حکومت هستند، می خواهیم تا از هر گونه تحریک برای خشونت ها جلوگیری کنند. اظهارات وزیر خارجه امریکا ساعات پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تظاهرات ضد حکومتی را کار افراطی ها عنوان کرد. او همچنان به این مسئله که گویا تظاهرات ترکیه مشابه بهار عرب است از خود عکس العمل جدی نشان داد. به گفته اردوغان، کسانی که این اعتراض ها را بهار ترکیه عنوان می کنند ترکیه را به خوبی نمی‌شناسند. اما تظاهرات از کجا آغاز شد؟ به روز 31 می در چهارای تقسیم استانبول، تظاهرات صلح‌آمیز به خاطر تطبیق و توسعه پلان حکومت برای ساختن یک منطقه سبز آغاز شد. اما با سرکوبی شمار از افراد از سوی پلیس، این اعتراض‌ها با خشونت به همراه شد. حالا این تظاهرات به مناطق بیشتر ترکیه گسترش یافته و شمار زیاد از اعتراض کننده ها خواهان استعفای رجب طیب اردوغان از مقام صدارت آن کشور شدند. شمار از سکولارهای ترکیه با رژیم اردوغان و حزب ترقی و عدالت او که سال 2002 در قدرت بوده مخالفت دارند. آنها میگویند که صدر اعظم فعلی قوانین اسلامی را در این کشور تحمیل میکند. ادعای آنها برمیگردد به تصمیمی که حکومت ترکیه هفته گذشته اعلان کرد و پیام‌ها و اعلان‌های تجارتی نوشابه‌های الکلی را در آن کشور ممنوع ساخت و همچنان بالای فروش مشروبات الکلی محدودیت وضع کرد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. از همراهیتان تشکر. حال زن و زندگی را بشنوید.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 سالی نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجا پشار دیدم دکه چیز
هست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هر کجایی که هستین شاد و آرام باشین. بحث برنامه کنونی زن و زندگی بر مشکلات فراراه ژورنالیستان زن در ولایات اختصاص یافته است.
سه خبرنگار ما کشته شده در افغانستان. اولش خبرنگار زن بود که دختر در ولایت پروان.
چرا خبرنگاران زن بیشتر با مشکلات گوناگون در عرصه‌های کاریشان روبرو هستند؟
مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی روز به روز افزایش می‌یابد. از گوشه گوشه ولایت افغانستان بعضی خشونت‌های دیگه مثلا
آیا راه برون رفت برای این مشکلات زنان ژورنالیست وجود دارد؟